أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء. بحث خلوت با اجنبیه بود که روایات را ملاحظه کردید و بعد هم وارد مباحث شدیم که سه مبحث را پشت سر گذاشتیم یا متعرض شدیم. یکی بحث سند بود، مبحث دوم موضوع در این ادله بود که عبارت بود از خلوت و این که آیا خود این وضوعیت داره، مشیریت داره، مقید مطلقه و احتمالات چندگانی که اونجا وجود داشت. و نهایتاً مبحث سوم حکمی بود که در این روایات مطرح هست و این که این حکم چه نوع حکمیست که احتمالات را متعرض شدیم. در اینجا قبل از اون که به همین ادامه مبحث حکم و تکمیل اون بپردازیم، در فقه الحدیث در برخی از این روایات نکاتی وجود داره که باید استدراک بکنیم. حالا اونها رو میشه در همون سلسله مباحثی که وقتی روایات میخوندیم قرار داد یا حالا شماره بندی کرد و اونها، اهمیت نداره این جهت تنظیمش، اما یک استدراکی نسبت بعضی از این روایات 10-15 گانه‌ای که در باب خلوت با اجنبیه بود. همونطور که در خاطر شریفتون هست، سلام علیکم، عرض کردیم که در وسائل 3 روایت ذکر شده که عمدتاً هم از اصول کافی است و در مستدرک هم از منابع متعدد و متفاوت 8 روایت ذکر شده بود و عرض کردیم این 11 تا روایت منحصر هم نیست، روایات دیگری هم وجود داره که در همین پاورقی وسائل به اونها هم ارجاع داده شده، از جمله در باب اجاره که در اون روایت داره که میگه من خانه اجاره کردم و در اون خانم صاحب اون خانه یا مقیم در اون خانم یه خانم دیگری است و 2 اتاق هست، من میگم در اتاقها رو ببندیم جدا باشه، اون میگه نه، برای جریان هوا اجازه نمیده صاحب خانه که در اتاق بسته بشه و طبعا یک نوع خلوت با اجنبیه پیدا میشه. حضرت فرماید و تحول، از اینجا برو روی جای دیگه. از این قبیل روایات هم باز داریم که شاید 3-4 تا دیگه از این نوع روایات هم باشه و 15-16 تا روایت میشه. خب ما در مبحث اول سندی گفتیم که واقعا بعید نیست که جمع این روایات اطمینان به صدور را تحصیل بکنه. این کثرت روایات در حدی است که ولو در میان اینها روایت معتبره ای با اون منظر سندی و وثاقت مخبری نباشد، اما این استفاده و کثرت روایات شاید آدم رو مطمئن بکنه که این صدور در اینجا انجام شده. طبعا چون یکی از اینها به طور خاص اعتبار ندارد و ما مجموع من حیث المجموع را میگیم اطمینان به صدور داریم، باید اون هسته مرکزی و قدر متیقن از این مفاد را بپذیریم. اگر در یکی یا 2 از این روایات یک نکات اختصاصی است، اونها دیگه در دایره اطمینان ما قرار نمیگیره. این قانون کلی است دیگه که در جایی که حتی تواتره یا استفاضه از اطمینان به صدور، قطع به صدور هست یک بار است که این اطمینان یا قطع به صدور متمرکز میشه روی یک متن از جهات متعددم میتواند گاهی این واقع بشه. خب اونجا همون متن با همه دقایقش میتواند حجت بشه و مورد کنکاش و کاوش قرار بگیره. فرض بگیریم که روایات مستفیض یا متواتر همه یک متن رو بگن، چی فرقی نداشته باشه این متون، یا حالا به دلیل دیگری بدانیم که یکی از اونها مثلا اطمینان به صدور داشته باشیم، اون حساب جداست. اما جایی که متون متعدده که یک هسته مورد اشتراک و توافق در اونها هست اما تفاوت‌هایی هم بینمون روایات وجود داره، طبعا ما اطمینانمون متمرکز میشه رو همون هسته مشترک و مورد اتفاق اون احادیث. اما اون خصائص و ویژگی‌های متفاوت دیگه در دایره این اطمینان قرار نمیگیره. این قانونی است که روشن در این روایات ما فرض گرفتیم. در این 11 روایتی که در وسائل و مستدرک آمده است و به انضمام تعدادی چند روایت دیگری که در کتاب الاجاره و عرض شود که ابواب امر معروف و نهی از منکر و ابواب حد زنا آمده، فرض بگیریم این مجموعه 14-15 روایت سند معتبر نداشت هیچ کدام، اما این جمع که یک هسته مشترکی دارد آدم رو مطمئن میکنه که اون وجه مشترک صادر شده، اون مضمون اشتراکی صادر شده. پس مفروض ما در اون مبحث اول سندی این بود که یک امر مورد اتفاق در 14-15 روایت آمده و این یک اطمینانی تولید میکنه. حالا اگر کسی بیاد بگه که نه چند تا از این روایات اصلا یه چیز دیگری میگوید، وقت این اطمینان به صدور خدشه پیدا میکنه یا اصلا کلن از بین میره یا حداقل درجه این اطمینان به صدور پایین تر میاد، در صورتی که بگیم بعضی از این روایات 2-3-4 اصلا یه چیز دیگری غیر از این مضمون را افاده میکنه. الان سوال اینه که چنین چیزی در اینجا هست یا نیست. ما وقتی که اینها رو خواندیم با اون مرور اولیه میگفتیم نه، همه یک هسته مشترک و مسبب واحدی دارد و اون عبارت هست از خلوت زن و مرد اجنبی. این قدر متیقنی است که در همه اینها وجود داره. این قلتی که در این زمینه وجود دارد و بحث فقه الحدیثی را به میان می آورد اینه که نه، ممکنه بگیم بعضی از اینها این مضمون را نمیگن، اصلا اشاره به مضمون دیگری دارن. کدام؟ اون 3-4 روایتی که 2-3-4 روایتی که بیعت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه را با زنها تبیین کرده. در داستان بیعت زنها که در سوره تحریم یا ممتحنه هم آمده، بله سوره ممتحنه است دیگه، همون جا اکل مومنات یا بایانه که علا شکل 6 مسئله در اونجا بیان شده در همون آیات سوره ممتحنه است، سوره ممتحنه است که اشاره به این بیعت رسول خدا با زنها کرده و در زیل این آیه هم روایات متعدد هم آمده از قبیل این که روایاتی که اشاره میکنن که نوع بیعت حضرت چگونه بود، خب با مردها دست میدادن، روایات متعدد از فریقین آمده که از دست ندادن و در روایات داره که ید دست پاک او ید طاهره این بالاتر از این بود که مس اجنبیهی بکنه و حضرت فرمود آب بگذارن اونجا به دست حضرت تو آب بود، اونم دست رو تو آب میذاشتن، این به منزله بیعت با دست بود. و مضامینی هم در اون روایات آمده که غیر از اون شش امری که در آیه شریفه آمده، در آیه شریفه لا یسرقنه، لا یزنینه، لا یعتینه بهتانن و تا لا یعصینه کفی معروف، شش مسئله در اونجا آمده که محورهای بیعت زنها با حضرت بوده و برخی از جزئیات دیگری که در روایات آمده. در آیه همون 5-6 نکته آمده ولی در روایات چیزهای اضافه‌ای داره، از جمله همین 3-4 روایتی است که در این ابواب خلوت با اجنبیه آمده. شما تو این نرم افزارها و احادیث روایی که برید اینا رو اونجا ذیلش نمیبینید. بارها هم عرض کردیم علتش اینه که روایاتی الان تو این روایات تفسیری متعرض میشوند که تو خود روایت یه جوری آمده باشه که این آیه مطرح شده و آیه خونده شده و ذیل اون امام فرماد که مربوط به این آیه این جمله. اما ما کثیری از روایات داریم که معلومه که این ذیل اون آیه است، مثل همین ها. ولی همین نرم افزارهای الان رو که ببینید هیچ یک از این دو سه چهار روایت باب خلوت با اجنبیه رو نمیبینید. چرا؟ علت اینه که تو روایات اشاره به آیه مستقیم نداره، در حالی که کسی که اون رو بدونه خب معلومه که این با اون آیه هم ربط داره. این از ضعفاییه که الان تو این چیزاست. حالا اینا هوش مصنوعی اینا رو حل میکنه دیگه، حالا منتظر باشید حل میکنه. عرض شود که این چند روایت اینه که در همون باب 99 قبلا ملاحظه کردید. روایت اول و سوم این باب که اولی از اصول کافی بود و سوم هم از مکارم الاخلاق بود، مربوط به همین بیعت حضرته. روایت اول اینطوره که روایت حالا معتبر نبود، مسمع ابن ابی سیار هست که امام صادق میفرماند که فی ما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البیعت علی النساء الا یحتمین ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء. روایت سوم هم باز از مکارم الاخلاق از لحاظ سند تام نبود، اونجا هم باز از امام صادق بود که اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی النساء الا ینحن ولا یخمشن ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء. این دو تا روایت اصول کافی و مکارم الاخلاق روایات 1 و 3 باب 99 وسائل شیعه بود که ضعف سندی داشتن و می‌خواستیم اینها تجمیع بشن و ما را به یک اطمینانی برسونن. این دو روایتی که در متن وسائل آمده و روایت دیگرم روایت سوم مستدرک هست که اون از دعایم الاسلامه که داره که اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البیعت علی النساء الله ینحن یا یونحن ولا یخمشن ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء. فی الخلاء این 3 روایتی است که در اصول کافی و مکارم الاخلاق و دعایم الاسلام نقش شده و حالا ممکنه یکی دیگه هم باشه در جایی، حالا اینجا نیست، از اون روایاتی که اینجا نیست ممکنه یکی دیگه هم باشه. این چند روایت داستان بیعت رو نقل می‌کنه. پس از این 13-14 روایت 3-4 تاش مربوط به موضوع بیعت رسول خداست که این تعبیر در باب اونها آمده. خب این 3-4 روایت که 3 تاش الان در وسائل و مستدرک ملاحظه کردید تعبیریست دارد متفاوت با اون تعبیری که در احادیث دیگر بود. در احادیث دیگر مثلا این بود لا یخلون رجلون بمرأته و از این قبیل، اما اینجا داره لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء. در اینجا احتمال دیگری داده شده احتمال اول همین برداشتی بود که تاکنون ما داشتیم و مشهور هم همین را داشتند و اون اینه که لایقعدن مع الرجال فی الخلاء، یعنی خلوت نکنه. خلاء اینجا معنی همون خلوت، قعود مع الرجال هم یعنی همون همنشینی با اونها و حضور در اونجا. حالا قعود معنای خاص اونجور که نیست، قعود با او یعنی همنشینی و معاشرت در خلوته. این معنای اول این روایات مربوط به بیعت. اما گفته شده که اینجا یک احتمال دیگری وجود داره که این احتمال در مرآت العقول آمده، در مرآت العقول مرحوم علامه اونجا آمده، زیل همین روایت کافی اونجا ملاحظه بکنید تو همین نرم افزارها شرح که برید از مرآت العقول نقل میکنه. و اون احتمال دومی است که اینجا مطرح شده و اون احتمال دوم اینه که خلع در اینجا مقصود همون موضع تخلی باشه که در واقع همونی که حالا توالت میگن و مستراح و موضع تخلی باشه. این معنا هم در روایات کثیرا ما وارد شده. وقتی که آداب تخلی رو بیان میکنه میگه که وقتی که وارد خلع و خلاء میشید، پا را مثلا پای چپ بگذارید، بیرون میایید پای راست بذارید. در بسیاری از روایات این تعبیر به کار رفته و مراد از اون دیگه خلوت نیست، مراد از اون موضع کنیفه که در لغت هم ببینید یکی از معانی خلع همون کنیفه. یک معنای اون همون مصدر و اسم مصدر همون خلوته، انفراد با انفراد، خلوت همون تنها شدن، انفرده در لغت داره، این یک معناشه. و خلع مصدر و اسم مصدر اون ماست و مقصود انفراده که این معنای اول بود. اما معنای دومی اینجا وجود داره که آقای خویون ها میفرمانی که احتمالا معنا همینه. و دلیل وقت چی میخواد بگه که لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء؟ اینطور گفته شده که دستشویی هایی وجود داشته و مواضع تخلی وجود داشته که افراد با هم میرفتن تو از دوره جاهلیه، یکی اون طرف میشسته یکی اون طرف میشسته و تخلی میکردن. اینجور چیزی در اون سنن جاهلی وجود داشته و در اینجا حضرت داره بیعت میگیره که این کار را دیگه انجام ندید. این احتمال دیگری است که در این روایات آمده که مرحوم آقای خویی هم احتمال دادن، منتها این در مرآت العقول و اینا هم وجود داشته، این احتمال از قبلا وجود داشته، آقای خویی هم این احتمال دادن. بعد آقای خویی هم شاهد هم میگیرن که اینجا بحث مرد محرم و نامحرم و اینها هم نیست. لا یقعد مع الرجال، چه محرم چه غیر محرم، اطلاقش هم با این خلع و موضع تخلی سازگار تره. در حالی که اگر خلوت باشه، خلوت با اجانب منهیست، نه مطلق خلوت ولو با مهاره. و این احتمال در اینجا وجود داره. حالا بعضی از آقایون هم در حد همین مراجعات دم دستی جستجوهای اینترنتی دیدم که بعضی از آقایون که خدا انشاءالله شفاشون بده اونجا دارن که نه اصلا تو زمان جاهلیت اینجور نبوده، نفی کردن این رو و اشکال کردن که اینجور چیزی نبوده، اصلا موضع خاصی وجود نداشته در اون عصر جاهلیت. اونا همجور خونه های حالت بیابونی داشتن، میرفتن یه گوشه توی بیرون رو مثلا چه اینجوری میکردن. حالا این هم ادعای ایشونه، نمیدونم برای بله. حالا مشکل اون که نبودیم وقت نمیدونیم چی جوری بوده. بله من بعید نمیدونم که بله که یعنی هر دوش بوده، بعید نمیدونم که مواردی هم وجود داشته، مخصوصا برای اونه که حالا احیانی تر بودن، اشرافی تر بودن، بزرگتری داشتن، مواضع خاص هم بوده، بعید نمیدونم که وجود داشته، اینجور نیست که مصداق نداشته باشه. بله نمیدونیم، حالا خیلی دلم میخواست که واقعا کسی بره تو تاریخ و مدار اینا رو جستجو بکنه چیزی به دست بیاره. ایشون تو همین جستجوهای مباحثی که منتشر میشه دیدم که همین آقای مددی که خدا شفاشم بده الانم در حال مداواست، یا داره که ایشون اینجور چیزی نبوده اصلا، در حالی که حالا من مطمئن نیستم که حتما نبوده، احتمال میدم که مصداق داشته.
اینکه آداب بیت الخلا شخصی که هست بسید، یعنی بیت نبوده
اصلا. حالا اونا غالبا اینا متأخره تو زمان ائمه است، گرچه بعضیش هم شاید از پیغمبرم باشه. و البته اون در مورد پیغمبر یه نکته دیگه هم داره که معید اون فرمایشمونه که میگه حضرت دور میشد به گونه ای که کسی ایشان را نبیند، میشه که جای معدی نبوده، این در روایات هم داره. در صورت حالا ادعایش کجا شده این ببینید، این مثل همون این مثل همون دندون اسبه. اینجا ما تا شب هم بحث بکنیم خیلی شاید به جایی نرسیم. خود
با نصر قرآن بیوت کنه، یعنی بیت بوده، اون موقع خونه بوده.
بیت که کسی نمیگه
نبوده. نه مرزی کردیم نمیشه خونه شده هر جا شده
بیت الخلع نبوده، میگه میرفتم بیرون،
خونه های روستایی
بیرون میرفتن، یه جایی بیرون داشته.
منطقی نیست آجا، نصف شب بلند شد بیابون تو خونه شون.
بله بله میرفتن. بله چی؟ ما الان اونقدر برامون جا افتاده که تصویر نداریم. بله بله ممکنه. بله
تو بچه تصویر قاعدتا گفتن که چون میرفتن در این بوزه
مرتفعه مثلا. حالا اینجور ادعایی شده که اصلا این مصداق نداره. خب آقای خویی اصلا این احتمال دوم رو ترجیح دادن، بنابراین لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء گفته شده. دو احتمال داره، احتمال اول همون است که مقصود خلوت باشد، احتمال دوم اینه که موضوع تخلی باشه. و این قعودم بنابر احتمال اول یک نوع کنایه از معاشرته، نه قعوده به معنی مقابل قیام. اما بنابر احتمال دوم دیگه قعوده، قعود لتخلیه، معنای حقیقی خودش را داره دیگه، کنایه از اون معاشرت نیست. و این هم مؤید احتمال دومه که قعود به معنای حقیقی اولیه اون تفسیر میشه بنابر احتمال دوم، در حالی که بنابر احتمال اول قعود میشه معنای عامتری و کنایه از همون مجالست و معانست و امثال این هاست و معاشرته. این نکته ایست که اگر کسی این رو بپذیره، سه چهار روایت از اون مجموعه میره بیرون، سه چهار روایت از اون مجموعه میره بیرون و به این ترتیبی است که عرض شد. حالا اگر کسی بگوید که خلع به اون معنای بیت الخلع و موضع تخلی وجود داشته در اون وقت و یک فلجمله شیوعی هم داشته، فلجمله شیوعی هم داشته، اون وقت این روایت باید بگیم مجمله، برای اینکه خلع وقتی تو روایات هم برید ملاحظه کنید هم به معنای خلوت به کار رفته کثیرن، هم کثیرن ما به معنای موضع تخلی به کار رفته. همین امروز هم که مراجعه میکردیم هر دو معنا واقعا زیاد به کار رفته. و اگر هم کسی ترجیح نده اون معنایی که آقای خویی ترجیح میدن، لااقل دیگه اجمال پیدا میشه، اجمال پیدا میشه. مثلا ما نمیگیم حتما به معنایی که آقای خویی اون رو ترجیح دادن حمل میکنیم، یعنی معنای دوم، اما واقعا با توجه به کثرت استعمال این کلمه در دو معنا و اینکه اینجا هم با هر دو سازگار هست، اجمال پیدا میشه. مگر اینکه کسی بگه که نه اصلا اینجور چیزی نبوده یا خیلی نادر بوده، اون وقت دیگه این معنا معنای متعارف نیست. و
استاد اگر معنا به معنای همون مشترک باشه دیگه اختصاصی به رجال داره؟
نه اختصاص هم نداره اون تا حالا تأکیدیه رو این طرفش، نفی که نکرده اون طرف، میگه زن و مرد اونجا نباشن، بله نه اختصاص هم نداره، نه تا خب روی غیر مماثل بودن چون یه تأکیدیست اونا آورده. این یک مطلب که در اینجا، پس دو احتماله، و اگر ما بپذیریم که موضوع تخلی نه نادرن ولی به طور متعارف ولو برای بعضی وجود داشته، اون وقت اینجا این روایات میشه مجمل. اما اگه کسی بگه نه اینجور چیزی نبوده، اون وقت روایات دیگه باید حمل بشه بر همون معنایی که اولی که میگفتیم که خلوت با اجنبیه است، و این نیاز به یک بررسی تاریخی داره. در یک اطمینانی ما نیستیم واقعا، نظر تاریخی این مسئله مهمه. فقط اونی هم که مشکل را حل میکنه اینه که تا از با بررسی تاریخی بگیم این نبوده است، رایج نبوده، متداول نبوده در عصر جاهلی و عصر بعد که متصل به اونه. اگر بگیم نبوده است، اون وقت این روایت حمله بر معنای اول میشه. اما اگر بوده است، اون وقت اجمال پیدا میکنه. حمله بر معنای دوم اطمینانش که بعیده بشه پیدا کرد، لااقل اجمال پیدا میکنه. این نیاز به اون بررسی تاریخی و وضع معماری و خانه‌سازی و موضع تخلی در عهد جاهلی اونا داره. احتمالاً هم تحقیقات مفصلی بشد و اینا بشه اونو مشخص کرد احتمالاً. حالا در غیر مکه و مدینه و جزیره العرب، اونجاها که بوده، اون جایی که اون زمان پیشرفته بوده، یعنی در ایران و روم و نمیدونم جای دیگه که اینا بوده، شواهد تاریخی هم داره، ولی اونجا بدوی تر بوده، احتمالاً مثلا احتمال اینم داره که بگیم نبوده. این دو سه روایته که در معرض چنین شکی قرار میگیره و لازم بود که اشاره به این بحث هم بشه. موضوع دیگری هم که در این روایات مطرح شده، در همین مباحثی که اشاره کردم مطرح شده و استدراک بکنیم، اینه در روایاتی که در اون دو سه روایتی که مربوط به قصه ابلیس بود، که یکی روایت ششم بود که داستان ابلیس و حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام بود که ابلیس گفت اعلمک کلمات لا تجلس علی مائده یشرب علیها الخمر فانه مفتاح کل شر و لا تخلون بامراه غیر محرم فانی لست اجعل بینکما رسولا غیری. این نصیحتیه که ابلیس با حضرت موسی در میان گذاشت. این یک روایته که ششم مستدرک هست و که مرسله است. یکم روایت عمالی است که وجهی برای تصحیح اونا داشت، گرچه بی مشکل نیست ولی وجه تصحیح داشت این روایت. و روایت چهار و هفت مستدرک یک وجهی لااقل اقوالی که اینو تصحیح بکنن وجود داشت. این روایت چهارم همطور که عرض کردم مربوط به وقت روایت ششم اشتباه شد. چهارم هم البته همینه. بله بله، این روایت چهار و شش و هفت. روایت چهارم همون روایت خصال هست که داستان نوحه، که نوح ابلیس به حضرت نوح علی نبی و علیه السلام گفت که وذکرنی اذا کنت مع امرأة خالیا و لیس معکما احد. این روایت چهار. روایت شش باز مسئله یعنی رابطه ابلیس با حضرت موسی علی نبی و علیه السلام که الان خوندم. و روایت هفتم باز همون موضوع حضرت موسی است که در عمالی مفید با سند متفاوتی نقش شده، که اون چهار همین قصه حضرت موسی و ابلیس بود از امام باقر این از امام صادق علیه السلام هست، ولی شاید قصه یعنی یکی بوده دیگه، تا دو روایته، 4 و 7. اما روایت روایت 6 و 7، روایت 4 مربوطه به حسن نوح. خب این دو سه روایتی که داستان ابلیس و یکی از این پیامبران حضرت نوح و موسی را نقل میکنه و از ابلیس نقل شده، مطالبی درش وجود داره. یکی این که حالا چطور ابلیس اینجا داره نصیحت میکنه، ابلیسی که مضل است و مغوی هست اینجا شده ناصح. این یک سوال بیشتر جنبه کلامی داره که پاسخش هم اینه که نشیطانی اصل معلایده، یعنی اگر کسی در یک سطوح خیلی عالی از قبیل اسمت قرار بگیره، حتی میتونه شیطان هم را تسلیم بکنه و اون را ناصح خودش قرار بده. این ممکنه، این قابل جواب از استدلال کلامی اونا. اما نکته دومی که در اینا وجود داره و در بعضی اون کلمات آمده اینه که این روایات اشاره به حکم نداره، اینا در مرتبه ملاکات داره یه چیزی رو بیان میکنه، چون مال عصر تشریع به اون معنای ما اونا که نیست، مربوط به اینه که داره ملاکی رو بیان میکنه، یعنی شیطان داره یک واقعیتی رو ابراز میکنه و بیان این واقعیت یک امریست مربوط به عالم ثبوت و عالم ملاکات، نه مقام تشریع جعل حکم و حکم انشائی و مجعول. این مربوط به اون هست. اینم یه نکته است که اینجا مطرح شده. و البته این نکته بله 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 یعنی چی؟ نه نه، این حالا همین حالا اینجا ما عرضمون اینه که این شبهه هم که این در مقام بیان ملاکات ثبوتی است و بگیم که این دیگه در مقام بیان حکم نیست، و حتی یه احتمال بدیم که حالا گفتن او برای معلوم نیست که برای چی داره میگه و این که در مقام نصف و اینا هست واقعا یا نیست، اون تا اینا مدفوع این شبهات در اینجا. به چی؟ به این که امام که داره اینا رو نقل میکنه در مقام تشریع بیان احکام شرعه، و در واقع به جای این که مستقیم بفرماد لا یخلون رجل مع امرأتین، به جای این یه داستانی رو داره نقل میکنه. این اراده جدی در بیان این قصه بیان اون حکمه، این طور نیست که یک کتاب قصه باشه داریم بگیم قصه نقل کرد. بله اگر واقعا امام در مقام بیان یک داستان نیست، بله در مقام مولویت و اعمال مولوی و بلاغ حکم نباشد، بله این داره ملاکات واقعی رو بیان میکنه. ممکنه این ملاک ثبوتی در کسر و انکسار که میخواد مبدل به یک حکم بشه بره توی محاق بره. واقعا خیلی از ملاکات ثبوتی وجود داره که بعد از کسر و انکسار و تزاحم ملاکی و ثبوتی به حکم نمیرسه، اما این در صورتی است که در مقام تشریع و بیان حکم نباشه. ظاهر این روایات اینه که در مقام حکمه، هم سیاقش هم قرائنی که داره و مقام، چه اونجایی که امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، چه اونی که از امام صادق علیه السلام هست، همه در مقام بیان حکم هست و اینو با توی زمینه‌ای قرار داد که در روابط زن و مرد اون همه حکم وجود داره و این در مقام اون مسئله داره بیان میکنه. از این جهت هم نمیشه رو این تردیدی داشت. این دوتا شبهی که گفتیم، یکی راجب اون سه روایت، اگر اون سه روایت بگیم حکم دیگری غیر از خلوت با اجنبی و اجنبیه را داره بیان میکنه، از این اینا میره بیرون. این دو سه روایت هم که میاد میشه که بینش دو سه تاش معتبرم بود، یعنی قابل تصحیح بود. اینام رو اگر بگیم این سه روایت هم بگیم که بیان یک امر تکوینی واقعی ملاک ثبوتی داره میگه، اینم بیاریم بیرون، این معناش اینه که 6 7 روایت از این مجموعه 13 14 روایت رفت بیرون از مفادی که ما میگفتیم رفت بیرون. این دو و سوم هم اون اگر اینا رو کنار هم بگذاریم وقت نتایج جوری دیگه میشه. سوم اینه که بعضی یکی دو سه روایت هم بود که لایبت فی موضع این یسمع نفس امرأتن، روایت دوم کافی هم این ببخشید وسائل هم این بود که دیگه اونجا لایخلونه نبود، داشت لایبت فی موضع این یسمع نفس امرأتن لیست له به محرم، یه چیز اخص از خلوت میگفت، میگه شب نخوابد در جایی که نفس زنی را میشنود، که البته در نسخه دیگری هم اینطوره. این روایت دوم دو نسخه داره، یه نسخه ای که در وسائل هست لا یبت فی موضع این یسمع نفس امرأتن، میگه شب نخوابد در جایی که نفس زنی را صدای تنفس او را می شنود، زن نامحرم. در نسخه دیگری که ذیل وسایل آمده میگه فی المصدر، یعنی در اون کتاب عمالی، خود عمالی، عمالی طوسی که الان هم چاپ شده، در اونجا داره که لا یلبثو فی موضع تسمع نفسو، یا تسمع نفسه امرأتون، جایی نخوابه که اون زن نفس او را میشنوه، تنفس او را میشنوه، به عکسش آمده که این دو نسخه داره. در راجب این دو نسخه هم میشه حالا اگر روایت معتبر بود و بنا بود بحثای جدی بکنیم، خب شاید حرفای بیشتری هم میشد زد ولی شاید خیلی تأثیری نداشته باشه. خب اینم که شد چیز اخصی شد از اون بحث خلوت. از میکنم اگر بنای بر یک مداقی بود این رو باید چند تا بحث داشته، که این که لایبوت یعنی خوابیدن به معنایی که حقیقی اونجوری است، یا همون بیتوته در خانه، یعنی شب تو خونه طرف باشه، اگه این دومی باشه اون وقت با خلوت نزدیک میشه. ولی خب در این حال نفس امرأتن میگه، اونم باید ببینیم موضوعیت داره یا این که نه میخواد بگه که خلوت که باشه دیگه صدای تنفسم رو استماع میکنن، کنایه از همون خلوته. این هم این بحث ها در موردش هست که جو وجود داره. ممکنه کسی این روایت هم رو یه جوری معنا بکنه که اخص از خلوت بشه، اون وقت باز یه روایت از اون دایره که میخواییم جمع روایات ما رو به اطمینان صدور برسانه بیرون میره، و این هم در این جهت. مثلا این نکته سوم در خصوص این روایات خیلی مهم نیست، چون همین یک روایته، همین یک روایته، و حالا فوقش هم این را یکی بذاریم کنار ضرری نمیرسونه. مثلا اگر اون دو مسئله قبل را بپذیریم، یعنی لایقعدنه را بذاریم کنار، اون سه روایت داستان ابلیس را هم بذاریم کنار، و سوم اینکه این روایت عمالی رو هم بذاریم کنار که نفسم راحتن هست، این معناش اینه که 7-8 تا روایت داره از این دایره 13-14 تا میره بیرون، اون وقت بقیه هم که معتبر نیستن و ضعف بقیه هم بیشتره، اون وقت یه دفعه فرو میریزه اون بحث سندی و اولی که مطرح کردیم. اون تا به نظر میاد که اگر ما اون اجمال اون دو سه روایت رو بپذیریم، این بحث که در مورد روایات ابلیس شد مقبول نیست، اون اشکال و اینا واقعا دلالت بر مسئله دارن، و از این جهت فوقش اینه که تو این سه تا شبهه‌ای که اینجا وارد شد راجع به سه گروه از روایات، اون اولی مقدار موجب تزلزلی بشه، بقیهش دیگه نیست، و باز 12 روایت میمونه و ناظر به یک مضمونه، و از این جهت شاید اون بحثی که ابتدا عرض کردیم درش خلل و اختلالی باقی نماند. اون اختلاف نسخه اونها هم از اون مسائلی است که با توجه بشه بارها عرض کردیم که این اختلاف نسخ مسئله بسیار مهمه در بررسی روایات و احادیث. بنابراین بحث امروز ما در واقع تکمله ای بود بر مبحث اول از سه مبحثی که تا حالا بحث کردیم و اون مبحث سندی بود. مطابق برای اینکه اون بحث سندی را تدقیق بکنیم به سه مبحث فقه الحدیثی هم پرداخته شد، یکی در مورد روایات بیعت، یک بحث در مورد روایات نصیحت ابلیس و یکی هم در مورد اون روایتی که نفس امرأتن را بیان میکنه که ما اولی را دچار تردید شدیم ولی دو سه را نه، و از این جهت همچنان جمع این روایات موجب یک اطمینان به صدور به نظرم هست. حالا اون بحث دو هم رو که ملاحظه کردید، اون بحث سه تکمیلی میخواد که بعد انشاءالله فکرم نمیکردیم که این بحث استدراکی اینقدر طول بکشه. صلی الله علیه و آله و سلم.